بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض سلام و عرض ارادتهای خالصانه به محضر مقدس قلب و قطب عالم امکان، حضرت صاحب العصر و الزمان، و با سلام بینندگان گرامی و با سلام خدمت جناب عالی، آماده هستم انشاءالله طرح بحث خواهید فرمود.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، در برنامه های قبل، در واقع یکی دو برنامه قبل برای ما و بینندگان عزیز در مورد صلح کل بودن در صوفیه صحبت کردیم. مخصوصا در برنامه قبل در رابطه با روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده بود صحبت فرمودید. مطلب ناقص موند به خاطر ضیق وقتی که داشتیم. اگر که صلاح میدونید در این برنامه ادامه روایات و ادامه صحبت برنامه قبل رو پیگیر باشیم.
عرض کردم در جلسه پیشین که ما برای گرفتن عقاید حق و صحیحمون دو تا منبع که از پیشترم البته عرض کرده بودیم در آیین مقدس اسلام و تشیع داریم، یکی قرآن مقدسه که بحثی توش نیست، و دیگر روایات وارده از معصومین سلام الله علیه اجمعین از شخص و پیغمبر تو برسه حضرت ولی است. ما منابعمون اونها است. مجمل و خلاصه حرفی که حضرات زده بودن در این ارتباط، البته این البته به خاطر جذب و جلب عوام هست و ساده لوحانه، که خلاصه در این شغل بتون رو باز بکنید به روی هر کسی و مهر هر کسی رو در دل جای بدید. در بیش کسی است که با هیچ کس خلاصه بد نباشه، دشمن نباشه، با همه دوست باشه، همه عالم را دوست داشته باشه. توجه فرمودید. این که ما این مطلب به نقد کشیدیم، واقعا مطلب همین جوره. ابتدا بررسی آیات قرآن کردیم و یک سری آیات در این ارتباط خواندیم در جلسات پیشین، البته بعدم پرداختیم به روایات وارده از اهل بیت علیهم السلام، که دیدیم که کاملا بیان شما که اصلا یه خطی کشیدن. ما نمیتونیم نسبت به هر کسی با هر نوع اعتقادی و با هر نوع به اصطلاح عملی، حتی در ممکنه اعتقادش هم اعتقاد اسلامی باشه اما عملش خرابه، نمیتونیم به اون مهر ببرسیم. نه اصلا، نه، باید به اون بغض ببرسیم اصلا. درسته بر مبنای روایات ما، پس نگاه کن، درست دو نقطه مقابل هم دیگه هستن. با هر کسی فرد مسلمانشی نمیتونه مهر ببرزد. روایت هم همینو میگم، بقیه روایت براتون بخونیم بهتر از حرف من. همون روایت ائمه است. عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر: ان المؤمنین اذا التقیا و تصافها ادخل الله یده بین ایدیهما فصافها اشدهما حبا لصاحبه. خیلی تعبیر خوشگل و جالبیه. فرمود مؤمنین وقتی به هم دیگه میرسند، اینها به هم دست بدن، مصافحه بکنند، و وقتی با هم دیگه مصاحبه میکنن، خدای متعال، این بیان استعاریه، دستشو دستی رو وارد میکنه و دست اون کسی رو فشار میدهد که نسبت به او دیگری حب زیادتره، و اون کسی که داره دست دیگری رو محکمتر فشار میده، خدا هم دست او رو فشارش میده. این نشان دهنده مؤمنین با هم برخورد میکنن اینجوری با هم دیگه، خلاصه بعد معامله داشته باشن. توجه فرمودید. باز از رسول اکرم نقله: من سر مؤمنن فقط سرنی مؤمنن، هر کس شخص مؤمن رو خوشحال کنه گویی من رو خوشحال کرده، و من سرنی فقط سر الله، هر کس من پیغمبر رو خوشحال بکنه چنانه که خدا رو خوشحال کرده است. باز حضرت باقر: تبسم الرجل فی وجه اخی حسنتون، تو برادر مؤمنت نگاه کن به روش لبخند بزن، این یه حسنه است. و صرف القضا عنه حسنتون، اگر تو صورتش چیزی باشه، حالا یک شیئی باشه که مطلوب نباشه، بزنین کنار، این طرفش بکنین، یه دونه مثلا دانه بهتون کاه باشه بزن کنار، باز این هم حسنه هست. و ما عبد الله بشیء احب الی الله من ادخال سرور علی المؤمن. مؤمن، باز گفتم، برادر مسلمونت غم زده است، هر دری ناراحته. فرمود هیچ چیزی پیش خدا در عبادت معادلی حساب نمیشه که تو غم رو از برادر مسلمونت بزدایی، خوشحالش بکنی. هر چی گرفتاری داره، این گرفتاری ممکنه به انواع مختلف، حتی ممکنه یک کلمه به قول امروزی شوخی مانند به او بگی بخندونیدش، یا نه قرض داره به این عدد ناراحته بپردازی براش. ولی بحث این که طرفت مؤمنه، لذا تو این جهت ما عبد الله بشیء احب الی الله من ادخال سرور علی المؤمن. کافر رو نگفتن، مشرک رو نگفتن، منافق رو نگفتن، آدم بدعمل رو نگفتند که فقط اسمش مسلمونه. من فرج من مؤمنن فرج الله عن قلبه یوم القیامه. کسی که گرفتاری مؤمن رو مرتفع بکنه، یعنی در کار مؤمن گشایش ایجاد بکنه، خدای متعال هم در کار قیامت او گشایش ایجاد خواهد فرمود. چقدر مهمه این قضیه.
آقای دکتر، اگر بخوایم در یک جمله مؤمن رو تعریف کنیم چطور تعریف بکنیم؟
مؤمن یعنی کسی که اعتقادات اسلامی رو داره، به پنج اصل معتقده و ضمناً به احکام اسلام هم عمل میکنه، میگن مؤمن.
اگر بخوایم فرض کنیم که با توضیحی که جناب عالی دادید، مؤمن، این مؤمن، مؤمن که در اسلام هست، در ادیانی مثل مسیحیت، یهودیت، خب اینا هم افرادی دارن که میگن مؤمن یعنی ایمان آورنده. خب آیا این مؤمن با اون مؤمن فرق میکنه؟
اون مؤمن از نظر ما کافره، مسیحی.
اونا خدای یکتا اعتقاد دارن؟
نه ندارن دیگه.
و در مسیحیت تسلیس هست؟
نیست. بله، یک داستان اونه، یک داستانی که مسیحی واقعی کسیست که به همه انجیل ایمان داشته باشه. کسی به همه انجیل ایمان داشته باشه پیغمبر ما رو خواهد شناخت.
در واقع میخوام این تفاوت رو برای بینندگان عزیز تشریح کنیم که مؤمن با مؤمن فرق بکنه.
البته مؤمنی در اسلام هم دارم میگم، داشتم این تیکر رو میگفتم. یک مسیحی واقعی یعنی کسی که حتی به تمام اناجیل اربعه به همش معتقده، و کسی به اناجیل اربعه معتقد باشه به پیغمبر ما باید اعتقاد داشته باشه، چون در انجیل یوحنا مشخصات پیغمبر ما کامل آمده به عنوان فردی قرار بعد عیسی مسیح بیاد. او که متعهد به پیغمبر ما نیست، اصلا مؤمن نیست. با این ترتیب حتی در مسیحیت هم مؤمن نیست. مؤمن کسی که همه مسیحیت رو قبول داشته باشه، و مسیحیان بنا به فرمایش حضرت عیسی مسیح منتظر آمدن کسی هستند که قرار بیاد و برنامه کامل الهی رو براشون عرضه بکنه. و اون مشخصاتی که در انجیل یوحنا آمده جز بر وجود مقدس پیغمبر اکرم قابل تطبیق بر کس دیگری نیستش. پس اون که داره میگه من مسیحیم، به پیغمبر ما ایمان نیورده، در مسیحیت هم تازه مؤمن نیست. عنایت داشتی چی هرچی آدم یعنی
در واقع در دین خودشون هم مشکل
داره، مؤمن نیست.
در واقع همون فردی رو شما میفرمایید که در اسلام ما مؤمن واقعی نیست، که فرمودن بهش محبت نکنین اگر اسلامش اسلام درستی نیست، جز مؤمنین واقعی نیست. در ادیان دیگه هم اون مؤمنین جز مؤمنین واقعی اون دین نیستن.
نیست. اگه مؤمن واقعی بودن الان مسلمون بودن.
درست.
اگر مؤمن واقعی در همون دین بودن الان مسلمون.
حتی در دین خودشون هم مؤمن نیست.
نیستن. نخیر. من کسا مؤمنان کساه الله بنا ثياب الخضر. یا برادر مؤمن تو لباس نداره، برو براش لباس تهیه بکن. کسی که این کار رو کنه، خدای متعال به او حله بهشتی و لباس سبز بهشتی خواهد پوشانید. تا این حده. باز من کسا مؤمنن به پوشاند کسی مؤمنی را. همش بحث مؤمنی است. حضرت صادق: قضا و حاجت المؤمن خیر من اتق الف رغبه و خیر من حملال عرف فرس فی سبیل الله. یک مؤمن میاد سراغت، یک مشکل داره، لازمش اینه که بلند شی، نفوذ داری، قدرت کلام داری، نفوذ اجتماعی داری، یه اداره باید بری سراغ اون فرد مسئول این کار در اون اداره، مشکل این مؤمن رو حل کنی. میدونی یعنی چه معناش؟ این کار بهتر از این است که هزار بنده و برده آزاد بکنی، و بهتر از این که هزار اسب را در راه خدا بتازانی، در جنگ در با دشمنان خدای متعال، ولی رفع حاجت یک مؤمن. لقضاء حاجت امرئ مؤمن احب الی الله من 20 حجه. قضا حاجت فرد مؤمن بهتر است و محبوب تر پیش خداست از این که تو 20 حج بکنی. 20 حج بکنی. خب باز حضرت موسی بن جعفر: ان لله عبادا فی الارض یسعون فی حوائج الناس. خدای متعال بندگانی در روی زمین داره که اینا تلاش میکنن که مشکلات مردم رو حل بکنن. هم الامنون یوم القیامه، این آدما در روز قیامت در امنیت زندگانی خواهند کرد. و من ادخل علی مؤمن سرورا فرح الله قلبه یوم القیامه. کسی در قلب یک فرد مؤمن خوشی وارد بکنه، این خدای متعال در قیامت قلبش رو گشاده خواهد کرد و مسرور و خوشحال خواهد کرد. من اشبع مؤمنا وجبت له الجنه. مؤمن گرسنه رو تو سیر بکنی، وجبت له الجنه. در مورد گریه بر امام حسین فرمودن که من بکا و ابکا و تباکا وجبت له الجنه. یا من اشبع مؤمنا، کسی یک مؤمنی را سیر کند وجبت له الجنه،
بهش بر واجب
واجب میشه. اینم نه بحث هر کسی ها، بحث مؤمنه. توجه فرمودید: من قال لأخیه المؤمن مرحبا کتب الله تعالی له مرحبا الى یوم القیامه. کسی برادر مؤمنش بگه مرحبا به تو، باری که الله آفرین، خدای متعال تا روز قیامت به این مرحبا میگرد و خلاصه براش مرحبا مینویسه. اینا تازه عرض کردم یک مقدار مختصر بود از آنچه که ما در روایاتمون که اگه بخواید بگردید بسیار زیادتر از این خواهد بود. حتی اون تعبیر وجود مقدس پیغمبر اکرم که مثل المؤمنین، که عجیب این روایتیه، مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم که مثل الجسد الواحد اذا اشتكى عضو تدا له سائر جسدی بالسهر والحمى. مثال یک جامعه ایمانی، جامعه ایمانی مثل یک بدن میمونه، یک بدن واحد. این در بدن واحد اعضا چطور با هم دیگه وابسته هستن که اگر یک دونه عضو ولو بسیار ریز باشه به درد بیاد،
بقیه به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند.
سعدی همین چیز گرفته، توجه کردی؟ تمام ارگانها و اندامهای بدن انسان با او عضو دردناک همراهی میکنن، شب زندهداری میکنن. اینا فقط برای مؤمنینه، مؤمنین و مؤمنین است. کسی برای مؤمنان اینجور باشه، مؤمن دیگر رو مثل خودش بدونه، حاجت او رو حاجت خودش بدونه. باز عرض کردم قاطی نشه تو اینجا، نمیگیم به دیگران بد اخلاقی کنیم، بد رفتاری کنیم، اهانت کنیم، فوش بدیم، این اصلا این نیست. بس محبت قلبی داشتنه. ما بغض داریم و حب داریم، همش حب نداریم. در خود قرآن کریم، در روایات ما این دوتا مقوله هر دو آمده، هم حب آمده هم بغض آمده.
در واقع احترام گذاشتن به ادیان دیگه، مدیان دیگه و اعتقادات اونا و ارزم به حضور شما ارشاد و راهنمایی اونا و جذب اونا در دین اسلام، این که تکلیف هست.
البته.
اما این که بگیم آقا اعتقاد شما درسته و ما شما رو دوست داریم به خاطر اعتقادی که داریم اشتباه.
اصلا نگیم اعتقاد درسته، اصلا دوست داریم، نه نداریم. نداریم. احترام نهادن یک بحث دیگری است. چون بحث و حب و دوست داشتن بحث قلبیه. نه، به تو اعتقاد به احترام میذاریم، به عقیدت احترام میذاریم، مال خودته، خودت میدونی فردا قیامت چی میخوای جواب بدی. بخوام میشنم با هم حرف بزنم، با نهایت ادب با حرف میزنم، یه حرفه، یه حرف. این که آه این دروازه رو واکن، همه رو تو جا بده، نداریم همچه مطلبی رو ما. جلوی این دروازه که اسمش دروازه دله بعد صافی بذارین شما. میخوای کسی رو توش را بدی، نگاه کن ارتباط او با خدای متعال و ایمانه چطوری قضیهش و اعمالش چگونه است. نبود، اعتقاد صحیح نداشت، اعمال صحیح نداشت، راش نده تو این دلت. از اینجا داریم میگیم. خب آقای دکتر غنی فرمایشی فرمودن خیلی جالبه که برای یک فردی که به ها حالت عرض کنم که سوله کلی رسته باشه، درویشی که رسته باشه مراحل بالاتر دیگه، اینجا کعبه و بتخانه نداریم اصلا، اینجا سنم و صمد با هم دیگه یک، اینا حرفه، ما با اینا حرف داریم، نه هرگز یکسان نیستن.
در واقع اینو میخوام به اون مطلبی که همه چیز رو خدا بدونیم برسیم دیگه،
اون که از اولش عرض کردیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. قرآن میگه خود افرادی هستن مغضوب خدا هستن، خدا بنا غضب داره، یه سری گمراه هستن.
چطور میشه اونا رو دوست داشته باشی؟
چطور میشه دوست داشته باشی؟
داشته باشیم الا دوست داشتن.
تو مسیحی رو گمراه میدونی، میگه تثلیث معتقده، یهودی که برای خدا قیافه و شکل و نمیدونم مسائل از زمین درست میکنه، او رو تو مگه میتونی قبول داشته باشی؟ هستن این اعتقاد رو باور رو اگه قرآن قبول داری. حضراتون عرض کردن ملغمه کردن حرفا رو، از همه جا گرفتن، از همه جا گرفتن آوردن، این مجموعه شده تصوف، رو این جهت کار خراب وایساده. ما نداریم همچین بدتبی در اسلام، چنین قضیه رو نداریم. بازم میگیم اشی رو یه جا دو جا ده جا هم نیست، یه آقایون خیلی بسیار خیلی جاها چیز کردن دیگه، چون بحث این نبود به خاطر خدا حرف بزنیم. من بارهای مطلب و عرضش هم دارم عرض میکنم، من با درابیش معمولی اصلا حرفی ندارم. او بیچاره های سای آدم های صاف ساده هستن که به دام افتادن، او بالاها کار خرابه، در اون بالاها هست که خدا وجود نداره، با هر کاری با هر مسئله میشه کنار اومد، با هر قدرت ظالم میشه کنار آمد، فقط و فقط به خاطر این که ما بتونیم در دنیا خوب زندگانی کنیم. تمام بحث گروه های صوفیه در بالاش همینه، مطمئنن یک زندگی که یک قطب داره، یک پیر طریقت و مرشد داره، یه درویش عادی نداره، مطمئنن به این قضیه. بسیارشون شد در نظر فقر بسیار در حالت بدی باشن. آیا بزرگانشون هم همینطور هستن واقعا؟ کسی بیره توی خیابون مهم تهران یه قصر بهش میدن به عنوان خانه، اینا کجا آورده آخه؟ با یه حقوق دولتی خیلی خیلی مختصر. هر کسی اینا رو ندیده بود خب نمیدونست اینا رو. من خواهم همه رو دیدم، همه رو میشناسم. من یا آقایی که در زمان پهلوی لعنت الله علی خب توی خانقاه داشتن، توی یه جایی که در اون خانقاه میدونی کیا میامدن تو اون خانقاه؟ عده از بزرگان دربار پهلوی، تیمسار اویسی بسن فرض. خب این معلومه چه خبر قضیهش، زندگی آنچنان، مسائل آنچنان، گذران آنچنان، عیش آنچنان، اینها رو ما روی اسلامی نمیدونیم. واقعا دنبال علی بن ابی طالب میخوایم بریم؟ شما زندگی اونجوری بوده؟ امیرالمومنین اینجوری زندگی میکرد؟ خونش همشه خونه ای بود؟ آخه شما چی داری مردم میگین ترک دنیا به دیگه به مردم آموزن؟ خیشتن از کنم که سیمو قله اندوزن به قول سعدی. خب بابا این چی مردم میگن باید زهد داشته باشین؟ آخه زهد چی شما خودتون چقدر دارین؟ کنارگیری از دنیا و ترک دنیا و هر چیز دیگر که خودتون دارید میگید البته این حرفا رو. آخه در کدوم از شما مصداق داره؟ یک نفر شما بگید که مصداق داشته باشین بحث زهدی که دارن مطرح میکنن برای دیگران نه برای خودشون. اینو ما نداریم، اینو ما نداریمش. تو این جهت ما مشکل تو اینجاها داریم. اولا در اصول با هم مختلفیم، اختلاف داریم، بعد هم در تظاهرات خارجیش با هم اختلاف داریم. نمیشه. حالا خواهید دید بعد از این شما انشاءالله این بحث ادامه داشته باشه، میبینید که حضرات به خاطر همین قضیه که مردم رو خلاصه در دام خودشون نگر بدارن، مردم رو بفریبند، هیچ مانعی براشون نداره حدیث جعل بکنن، حدیث جعل بکنن. هست نمونای فت و فرابونش هست، دقیقا یک حالت ماکیاول و ماکیاولیزم. یه هدف داری، هر چی تو رسیدن به این هدف میخوای در اختیار بگیریم،
هر چیزی که برس
مباح خواهد بود، مباح خواهد بود، دروغه، نیرنگ، حقه از کلکه. اصلا من خیلی حرفا رو الان نمیخوام بزنم، این لازمه که آدم بره جای دیگه در یک محکمه عنوان میکنی حرفا رو که اینا دارن چیکار میکنن به نام تصوف، دارن چیکار میکنن. خلاصه از اولش هم همین بوده این ماجرا. شاید اونایی که بنیانگذار بودن نظرشون همیشه مسائلی نبوده، متوجه انحراف داشتن اونا. اینا میدانند و دارن این راه رو میرن، بزرگانشون یقینا میدانن. طرف مدتی که ایران بود یه حرفای دیگری میزد و مقارن پیروزی انقلاب اسلامی ایران رفت بیرون، اونجا حرفای دیگری داره میزنه، یا میزد البته چون مرده، که این حرفا رو واسه خاطر ایرانی ما میزدی میگه واقعیت به خاطر که اونا رو توی سلطه خودمون نگه داریم، ولی ما اصلا نظرمون این حرفا نبوده. ببین اینه یک بازیگری های عجیب غریب از سوی بزرگان اینها، بزرگان اینها که حالا گفتم لازم باشه با مدرک من اینا رو همه رو رو خواهم کرد و میگم آدرس دقیق هم میدم، ولی حالا فعلا جاش نیست الان دیگه، فعلا مبادی داریم بحث میکنیم. پس بنابراین مجموعا بخوایم نتیجه کلی بگیریم این هست، یک فریب بیشتر نیست، یک دام بیشتر نیست. عده‌ای میخوان در این دنیا خیلی خوب زندگانی بکنن، برای خیلی خوب زندگانی کردن خودشون از هر وسیله استفاده میکنن. وقتی یه نفر به عنوان قد پیشه نشسته، خب من خودم باش برخورد کردم، میخواد برای من آیه قرآن بخونه، از بر بلدش آیه قرآن رو بخونه، دفترچه جیبیش در میاره بیرون عرو میخونه، بازم غلط میخونه. قطب این یکی دیگر از اینا سخنانی که سوالی ضبط شده، هر چی آیه قرآن خونده غلط خونده. خب تو چه ادعایی داری که من قطب یه فرقه هستم که اینا فرقه اسلامی شیعی هم هستن؟ آخه چی چیش اسلامی شیعی؟ میشه اینا رو همه رو عرضه کرد به اونا. البته نمیگیم، اونا خودشون میدونن دارن چی کار میکنن. به مردمانی که افتادن در این دام ها داریم توصیه میکنیم، باش این دینتون، اسمش دین، گرانبهاترین هدیه ایست که خدا به انسان ها داده، در این قضایا بیاندیشید، بعد هم هر جا خواستیم بریم بریم. فکر کنی قیامتی وجود داره واقعا؟ در قیامت باید پاسخگو باشید همین حرفا رو. چرا رفتی آخه؟ از دوتا مسلمون بعد دوتا بدکاری دیدی از اسلام برگشتی رفتی سراغ اینا؟ اینا رو جواب قانع کننده نمیدونن در هیچ محکمه. چرا خود بررسی نکردی؟ چرا خود تحقیق نکردی؟ همینجوری رفتم و در دام اینها گرفتار شدم و اینا همه چیمو به باد دادم، خلاصش این.